نو صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب یک شنبه مورخ 10 ماه مارچ سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. قبل از اینکه بپردازیم به مشروع اخبار، باید خاطر نشان سازیم که امشب گزارش های زیاد از افغانستان و منطقه و جهان داریم که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. در آغاز باید یادآور شویم که برنامه های ادبی و فرهنگی رادیو آشنا تحت عنوان قلم فرسایان را شنبه ها ساعت 8:30 شام فراموش نکنید. در قلم فرسایان بخشی را روی دست گرفته ایم تحت از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، که در مورد معرفت، شخصیت، آثار، اندیشه و تفکر خداوندگار بلخ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی موسوم به مولانای روم داریم که به همکاری استاد بزرگوار لطیف ناظمی پیشکش خواهد شد و در پی آن تفسیر ابیات مثنوی نیز شامل خواهد بود. فراموش نکنید شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. خب میپردازیم به تقدیم مشروع گزارش ها، گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. روابط طالبان با پاکستان چی زمانی به گفتمان ملی و بین المللی مبدل خواهد شد؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مطرح کردن این پرسش میگوید که در گفتگوهای صلح بیرون شدن نیروهای خارجی در هماهنگی با حکومت افغانستان مطرح شده، اما چی زمان روابط مبهم و تاریک طالبان با پاکستان روشن خواهد شد؟ این موضوع را در گزارش بعدن خواهیم شنید. اکنون توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیززاده.
با عرض سلام مجدد. سازمان خبرنگاران بدون مرز تأکید می کند که باید نماینده رسانه ها و آزادی بیان در هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان باشد. رضا معینی نماینده این سازمان برای افغانستان به صدای آمریکا گفت که مذاکرات نماینده ایالات متحده با طالبان روشن نیست و در مخالفت با موازین مردم سالاری است. آقای معینی تأکید کرد که قانون رسانه های همگانی، قانون دسترسی به عدالت و بعضی دستاوردهای دیگر در زمینه آزادی بیان باید در مذاکرات صلح مد نظر گرفته شوند. وی نبود امنیت، حضور زورمندان، باندهای مافیایی، گروه های مسلح غیر مسئول و رابط برخی اعضای ولسی جرگه با این گروه ها و مسئولین فاسد را از مشکلات جدی صدرهای خبرنگاران خواند. رئیس جمهور افغانستان خواستار شده است رابط طالبان با پاکستان نیز در مذاکرات صلح به بحث گرفته شود. محمد اشرف غنی امروز یک شنبه از چگونگی رابط طالبان با پاکستان انتقاد کرده گفت رابط میان طالبان و پاکستان مبهم، تاریک و پشت پرده است. آقای غنی در حال خواهان وضاحت رابط طالبان با پاکستان شد که نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر از حدود 2 هفته بدین سو در برای چگونگی آوردن صلح در افغانستان رایزنی می کنند. این گفتگو در پشت درهای بسته ادامه دارد و جزئیاتی به بیرون داده نشده است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که در هر گونه گفتگوهای صلح دستاوردهای شهروندان افغانستان به ویژه زنان باید در نظر گرفته شود. مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان ادعا می کند که در 5 سال گذشته 51,000 نفر در این کشور کشته و 98,000 تن دیگر زخمی شدند. گروه دادخواهی برای حفاظت غیر نظامیان نیز این آمار را به دور از حقیقت نمی داند. محمد علی فتفن مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه در محفلی که به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان در کابل صحبت می کرد، از ارقام قربانیان جنگ و حمله های تروریستی در افغانستان پرده برداشت. آقای اتمر مدعی شد که در 5 سال گذشته هزاران افغان به شمول زنان و کودکان قربانی جنگ شده و نامنی بر خانواده تأثیر منفی گذاشته است. قبل بر این حکومت گفته بود که در 4 سال گذشته 45 هزار نیروهای امنیتی و نظامی آن کشور کشته شده اند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از صدر اعظم پاکستان خواست تا علیه دهشت افغانی اقدام جدی نماید. روحانی این سخنان را طی یک گفتگوی تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز داشت. این مطلب را ارنا خبرنگاری رسمی ایران منتشر کرده و افزوده که در این گفتگو عمران خان به روحانی گفته است که به زودی خبرهای خوبی برای ایران خواهد داشت. در پی حمله انتحاری ماه گذشته علیه نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران در ولایت سیستان و بلوچستان 27 نفر کشته شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه همراه با میلیون ها شهروندان آن کشور در روند انتخابات سهم گرفت تا برای حدود 700 قانونگذار آن کشور رأی بدهد. شرح بیشتر از لیلی مو حبیب عظیمی.
کیم جونگ اون که رهبر حزب حاکم در کره شمالی است، تسلط کامل در قوای سه‌گانه کشورش دارد. جامعه بین المللی او را به مثابه یک مستبد تلقی می کند. با وجودی که حکومت کره شمالی به مثابه حکومت مستبد تلقی می شود، این کشور در هر 5 سال انتخابات پارلمانی را راه اندازی می کند. کره شمالی به دلیل برنامه اتمی آن در انزوا قرار دارد و با تعذیرات غرب و خصوص ایالات متحده مواجه است. برخلاف سایر کشورهای جهان، در هر حوزه انتخاباتی کره شمالی صرف یک نامزد موجود است و فرد نامزد در انتخابات رقیب ندارد و مردم ناگزیرند تا برای همان یک نامزد رأی دهند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز یک شنبه مصادف با 60th سال روز قیام تبت علیه چین می باشد. قیام ناکام دلائی لما رهبر بودایی تبت را مجبور به تبعید در کوههای دهارامسال ساخت و او در آنجا حکومت در حال تبعید را تأسیس کرد و مبارزاتش را برای کسب آزادی از همانجا آغاز نمود. نسرین محمود عزیزی با تفصیل بیشتر.
تلاش های دلائی لاما برایش در سطح جهان احترام کسب کرد و او را به یکی از مبارزان طرفدار عدم تشدد مشهور ساخت. او در سال 1989 برنده جایزه صلح نوبل شناخته شد. دلائی لامای 83 ساله هنوز در دهرامسالای هند زندگی می کند، جایی که پیروان او امروز سال روز قیام تبت را با شعارهای به طرفداری از تبت آزاد تجلیل کردند. قرار است راهپیمایی به این مناسبت در دهلی جدید نیز برگزار شود. منتقدان میگن تحت حاکمیت چین به مرور زمان لسان و میراث‌های فرهنگی تبت رو به نابودی می رود. چین ادعا دارد که این سرزمین برای مدت طولانی در تحت سیطره اش بوده است، ادعایی که تبتی ها آن را نمی پذیرند.
مقامات در میانمر میگویند که در حمله تندروان در ایالت نارام راخین آن کشور 9 پلیس کشته شدند. حمله شب شنبه در قریه یوتایوک واقع در 50 کیلومتری سطوی مرکز راخین رخ داده است. مقامات پلیس با آژانس فرانس پرس گفتند که در این حمله 1 نفر زخمی شده است و 1 نفر دیگر نیز ناپدید است. بیشتر از 700,000 از روهنگیای مسلمان در بخش شمال ایالت راخین با کشور همجوار بنگلادش پناهنده شدند تا از خشونت اردوی آن کشور رهایی یابند. جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده عملکرد اردوی میانمار در مقابل مسلمانان روهنگی را محکوم کردند. در اثر سقوط یک طیاره مسافربری در ایتوپیا تمام 157 سرنشینان کشته شدند. این طیاره بوئینگ ساعت 7:30 صبح یکشنبه به وقت محل از آدیس ابابا پایتخت ایتوپیا به سمت نایروبی پایتخت کنیا در حرکت بود که اندکی پس از پرواز در 62 کیلومتری آدیس ابابا دچار سانحه شد. سخنگوی شرکت هوایی ایتوپیا ضمن تایید این خبر گفت که تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره آغاز شده است. گفته می شود که این پرواز حامل شهروندان 33 کشور بوده، اما هویت افراد آن هنوز مشخص نشده است. یگین رئیس بانک جهانی چین روز یکشنبه گفت که برای ختم مناقشه تجارتی وضع تعرفه های گمرکی و افزایش صادرات میان ایالات متحده و چین هیئت مذاکره کننده به گفتگوهایشان ادامه می دهند. تعیین نرخ ارز از جمله مسائل دیگر است که مقام های دو کشور در مورد آن بحث دارند. آقای گنگ در خصوص این که آیا دو طرف در دور جدید مذاکرات تجارتی میان دو کشور به توافق آن رسید یا خیر وضاحت نداد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون نوبت می‌رسد به شرح گزارشات این ساعت. روابط طالبان با پاکستان چی زمانی به گفتمان ملی و بین المللی مبدل خواهد شد؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مطرح کردن این پرسش میگوید که در گفتگوهای صلح بیرون شدن نیروهای خارجی در هماهنگی با حکومت افغانستان مطرح شده، اما چی زمان روابط مبهم و تاریک طالبان با پاکستان روشن خواهد شد؟ آقای غنی افزوده است که اگر در گفتگوهای صلح بخشی از مردم افغانستان نادیده گرفته شود، صلح پایدار نخواهد بود. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان از احتمال تصمیم گیری در گفتگوهای صلح در قطر بدون حضور حکومت افغانستان نگران است. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
خواست صلح پایدار و مردمی از سوی رئیس جمهور غنی در واکنش به گفتگوهای صلح در قطر.
صلح ملی ده.
آقای غنی میگوید که در گفتگوهای صلح نباید بخشی از مردم افغانستان نادیده گرفته شوند.
سوال داریست که ارتباطای طالبا امروی پاکستان چی وقت موضوع بحث میشه؟ ما چی وقت موضوع بحث بین ملی میشه؟ ارتباطات با شبکای توریستی تا یک اندازه موضوع بحث شده، ارتباطات با شبکای اقتصاد حرام چی وقت مورد بحث میشه؟ ما ای وابستگی هایی که دولت افغانستان که حکومت وحدت ملی از نمایندگی میکنه، همه قانونی است، همه شفاف است، همه به اساس معیارهای بین المللی است. ارتباطات که مبهم است، تاریک است، پشت پرده است، باید روشن شد.
14 روز است که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان در قطر درباره چگونگی آوردن صلح گفتگو میکند، اما این گفتگوها پشت درهای بسته نگرانی های را در افغانستان به همراه دارند.
صلاحیت تصمیم گیری در پروسه صلح افغانستان با عهده هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نگران این گفتگوهاست. این کمیسیون میگوید که اگر این گفتگوها به توافق میان آمریکا و طالبان بیانجامد، توافق نامه با رویکرد جنسیتی باید ترتیب شود.
نگرانی اینجا هست که آیا قرائت مخالفین مسلح دولت از اسلام همان قرائت امارات اسلامی است؟ این مسئله مشکل زنان افغانستان حل نمی‌سازد و شکاف جنسیتی را در جامعه افغانستان بیشتر می‌سازد و این صلح پایدار نیست.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان پیشتر گفته بود که تمامی تلاش‌ها را برای کشانیدن حکومت افغانستان در این گفتگوها انجام خواهد داد. اما تا کنون طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سا سازمان خبرنگاران بدون مرز تأکید می کند که باید نماینده رسانه ها و آزادی بیان در هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان باشد. رضا معینی نماینده این سازمان برای افغانستان به صدای امریکا گفت مذاکرات نماینده ایالات متحده با طالبان روشن نیست و در مخالفت با موازین مردم سالاری است. توجه کنید به نشست سمسامه سیرت با رضا معینی مسئول سازمان خبرنگاران بدون مرز.
افغانستان به طور واقعی در طی سالهای گذشته رشدی داشته در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز. در سال 2018 افغانستان در میان 180 کشور جهان در رتبه 118 قرار داشت که بالاترین رتبه در میان کشورهای آسیا و خاورمیانه است. به جز ژاپن، افغانستان افزون بر این از آنجایی که صدها رسانه آزاد دارد و آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها، آزادی بیان به شکل کلی تضمین شده، یکی از آزادترین کشورهای منطقه است.
عمدترین چالش ها در برابر خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان چی هست؟
علی رغم همه پیشرفت هایی که شده، ولی در افغانستان آزادی بیان هست، آزادی امنیت نیست. یعنی امنیت برای روزنامه نگاران هر روز کمتر میشه. این امنیت در چارچوب های مختلف که ما بررسی کنیم دلایل مختلف داره. نخستین دلیل اون جنگه، جنگیه که بر مردم افغانستان تحمیل شده، جنگیه که در طی این همه سال ویرانگر بوده. سپس در کنار این جنگ که از سوی طالبان، داعش و دیگر نیروهای مسلح علیه قدرت مرکزی و مردم به طور واقعی، چون بیشترین قربانیان بنابر آمارهای سازمان ملل مردمن، سپس زورداران و نوعی به اصطلاح مسئولین فاسد و باندهای مافیایی هستن. همکنون نزدیک به 4 ماهه که یک مدیر رسانه‌ای در اختطاف. عملاً آنچه که ما شاهدش بودیم تلاش‌های صورت گرفته، ولی تلاش‌های جدی برای این کار نبوده. و سپس گروه‌های مختلفی هستند که به آنها به اصطلاح گروه های مسلح غیر مسئول میگویند. این گروه های مسلح غیر مسئول که باز وابستگان به بخش هایی از قدرت هستند، به عنوان مثال در شمال افغانستان تعدادی از نمایندگان مجلس هستند که این قدرت های مسلح رو سازماندهی میکنند و از آنها برای رأی گیری حتی استفاده میکنند، که اینها هم جنایاتی علیه آزادی بیان انجام میدن. و سپس خود دولت در طی 4 سال گذشته ما شاهد پیشرفتایی بودیم. این کمیته مشترکی که میان رسانه ها و در از فدراسیون و دولت هست به ریاست جناب سرور دانش صاحب، این مجموعه کمک بسیار زیادی کرده. یک نمونه واقعی و بی نظیر در جهان. همه اینها پیشرفته، اما از سوی دیگر این امنیت باز نمیتونه تأمین بشه. ضمن آن که ما بر این امر واقفیم، سازمان گزارشگران بدون مرز بارها بر این تأکید کرده است که یک بخش هم به رسانه ها و روزنامه نگاران ما برمیگرده که بسیار دوری میجویند از معیارها و موازین حرفه‌ای ژورنالیسم.
آقای معینی، قسمی که شما هم شاهد هستین، در چند سال گذشته میزان خشونت علیه خبرنگارا سیر صعودی داشته. برای سال پیش رو پیش بینی شما چی هست؟ فکر میکنین وضعیت بهتر خواهد شد یا نه میزان خشونت ها بازم افزایش خواهد داشت؟
من فکر میکنم این رشد صعودی داشتن، چنان که برخی از نهادها در داخل میگویند، با آمار و ارقامی که ما تهیه میکنیم مغایرت داره. واقعیت اینه که اگر به شکل حرفه‌ای بخوایم نگاه کنیم، هر اقدامی علیه روزنامه نگاری اقدام علیه آزادی مطبوعات نیست. روزنامه نگار هم مثل بسیاری افراد دیگر دارای معضلات شخصی هم هست، یعنی ممکنه به عنوان دلایل شخصی هم مورد حمله قرار بگیره. به این عنوان سازمان ما این موارد رو به حساب نمیاره. ما فکر میکنیم که خشونت وجود داره، تشدید میشه، به ویژه در شرایط امروز. این خشونت در یک حالت میانه قرار گرفته، یعنی عکس یک سو این مسائل مربوط به مذاکرات برای صلح که بسیار هم امید بخشه، از یک سو این مسئله و از سوی دیگر کم شدن توجه جامعه بین المللی به افغانستان شجاعتی داده به درندگان آزادی آمد. سال گذشته و شاید هم امسال خونبارترین سالهای افغانستان بودن. در سال گذشته 14 روزنامه نگار و همکار مطبوعاتی کشته شدند. در آغاز سال، یعنی هنوز چیزی از آغاز سال میلادی نگذشته، ما یک شهروند خبرنگار داریم و دو خبرنگار که کشته شدند. من فکر میکنم یک بخش میتوان مانع این شد، مانع این کشدار شد. کشدارهایی که در ماه سور و سپس پس از اون انجام گرفت، این کشدارها اجتناب ناپذیر نبودند. ما میتوانستیم جلوی آنها رو بگیریم. رسانه ها می توانستند، آموزش خبرنگاران می توانست مانع این بشه.
مذاکرات صلح در جریان است، این چقدر می تانه نگرانی ایجاد بکنه به خاطر محدودیت بر آزادی بیان؟
طی چند روزی که من اینجا بودم ارتباط گسترده‌ای داشتیم، دعوت کردیم، با بسیاری از مسئولین رسانه ها صحبت کردیم. یک نگرانی عمومی هست. این نگرانی عمومی مربوط میشه به نوع مذاکرات. این مذاکرات به هیچ عنوان روشن نیست. بدون شک هر مذاکره‌ای جنبه‌های پنهانی هم داره، ولی مذاکره‌ای که آمریکا داره میکنه با طالبان در پشت پرده‌ای از بی‌اعتمادی به مردم افغانستان در جریانه، و این مغایر تمام به اصطلاح موازین و معیارهای دموکراتیکه. باید یک مجموعه از دستاوردها به عنوان خط قرمز باشه. قانون اساسی افغانستان یکی از مترقی ترین قانونهای جهانه. پیرامون این قانون اساسی ما قوانینی داریم، مثل قانون دسترسی عامه به معلومات، مثل قانون مطبوعات، که این قانون در منطقه ما نظیرشو نداریم، باید حفظ شه. بنابراین نه تنها در این هیئت، باید نمایندگان جامعه مدنی به شکل عمومی و روزنامه نگاران که نقش اساسی رو برای حفظ و پیشرفت و توسعه صلح و توسعه اجتماعی دارن، باید حضور داشته باشن.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان ادعا دارد که در 5 سال گذشته 51,000 نفر در این کشور کشته و 98,000 تن دیگر زخم برداشتند. شرح بیشترین گزارش از خیرالله رسولی.
محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه در همایشی که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کابل صحبت می‌کرد، از آمار قربانیان جنگ و حمله‌های تروریستی در افغانستان پرده برداشت. آقای اطمر مدعی شد که در 5 سال گذشته هزاران افغان به شمول زنان و کودکان قربانی جنگ شده و ناامنی بر خانواده‌ها تأثیر منفی گذاشته است.
در 5 سال گذشته 51,000 هموطن ما شهید شدند. در 5 سال گذشته 98,000 هموطن ما به شمول زنان و کودکان به علت جنگ مجروح شدند. اگر همه از اینا را با هم جمع کنیم و اثرش روی خانواده ها ببینیم، اضافه از 150,000 هموطن ما به شمول زنان و کودکان یا شهید شدن در 5 سال گذشته و یا مجروح.
به باور آقای اطمر این ارقام حقیقت و متفاوت با ارقام دولت است و این قربانیان حداقل به 1 میلیون افغان تعلق دارند. رئیس جمهور غنی نیز در ماه جدی گفته بود که پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی، بیش از 28,000 نیروی امنیتی افغان در جنگ کشته شدند. آمار ملل متحد نشان می‌دهد که از سال 2014 تا پایان 2018 میلادی حدود 18,000 غیر نظامی افغان کشته و بیش از 36,000 تن دیگر زخمی شدند. اما یک منبع حکومتی در گفتگو با صدای آمریکا ادعاهای حنیف اتمر را بی‌بنیاد خواند و خواستار ارائه اسناد در این زمینه شد و گفته این منبع آقای اتمر یک شهروند عادی در افغانستان است و این اظهارات وی بیشتر جنبه کمپاینی دارد. عزیز احمد تسل عضو گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان گفت که قربانی شدن غیر نظامیان در جنگ افغانستان مسئله نگران کننده است. آقای تسل افسود:
چیزی که جناب اتمر صاحب ذکر کردن واقعا مبالغه نخواد باشه. در 10 سال گذشته گفته میتونن که 31,000 افراد ملکی کشته شده و بیش از 60,000 هم زخمی ما داشتیم. اگر تلفات نظامی ها هم در حساب شود واقعا هم یک رقم بسیار بلند را نشان میدن.
کمیسیون حقوق بشر در مورد تلفات نظامیان چیزی نگفت، اما قربانی شدن غیر نظامیان را نگران کننده خواند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سال جاری برای غیر نظامیان افغان خونین بوده و در نواخر به دلیل عملیات‌های نظامی و منازعه تلفات افزایش یافته است.
خصوصا در اواخر عملیات‌های تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی صورت می‌گیره، خصوصا عملیات‌های شبانه و عملیات‌های هوایی هم منجر به تلفات ملکی شده که ما نهایت از این ناحیه نگران هستیم. مخالفین مسلح دولت افغانستان هم اکثرا از افراد ملکی خانه‌های مسکونی مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنن که این خودش هم در مقایسه سری با قوانین بشردوستانه به این دلیل قرار داره و این نقض سری اصول و عرف جنگی است.
کمیسیون حقوق بشر از طرفین منازعه در افغانستان خواست که به مسئولیت غیر نظامیان توجه جدی کنند، اما حکومت پیش از این بارها گفته است که تدابیر را برای جلوگیری از قربانی شدن غیر نظامیان و تلفات نیروهای امنیتی روی دست گرفته است. با این همه آقای اتمر از آمار جان باختگان 5 سال گذشته در حال پرده برداشت که پیش از این حدود 4 سال مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بود و در تصمیم گیری های حکومت در این سالها نقش کلیدی داشته است.
تقریبا 1,000,000 پناهنده روهینگیایی در کمپ کاکس بازار بنگلادش زندگی می کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، اکثریت آنها را زنان و دختران تشکیل می دهد. اکثر آنها تجارب شدیداً تکان دهنده دارند که منجر به ضربه های روحی در آنها شده است. برخی از آنها فرزندان، همسران و دیگر اعضای خانواده های خود را از دست دادند. سایرین قربانی آزار و اذیت و در برخی موارد حتی تجاوز جنسی بودند. گزارش داریم در این مورد که توجهتان را جلب می کنیم.
رای دهندگان طبق سبک خاص کره شمالی فقط با یک کاندید برای هر کرسی در پارلمان مواجه بودند. آنها رای موافق و به ندرت رای مخالف به این کاندید می دهند و انتخابات که در هر 5 سال صورت می گیرد برای تمام کانگرس کره است که به نام اسمبلی ارشد مردم نامیده می شود. این ارگان حداقل برای کاغذ بالاترین ارگان قدرت در کره شمالی است. کاندیدها از طرف حزب بر سر اقتدار کارگر کوریا و بعضی از احزاب ائتلافی کوچک برگزیده می شوند که در اسامبله کرسی دارند اما استقلال عمل بسیار کم می داشته باشند.
تمام کاندیداها برای نمایندگی اسامبله کسانی هستند که خود را به این کشور و مردم ما متحد کردند، در حالی که با ما یک جا کار می کنند. من خوشحالم چرا که این یک رأی قاطع را به نمایندگان مردم می دهد که ما آنها را انتخاب می کنیم.
فکر می کنم کشور ما یگانه کشور است که از روز انتخابات با عنوان یک روز رخصتی استقبال می کند. من برای سیستم سوسیالیسم کشورم کوشش زیاد خود را به خرج می دهم.
اسامبله عالی مردم کره شمالی که 13 اسامبله آن کشور است 686 عضو دارد که مسما به معاونین هستند.
این بود آخرین گزارش این ساعت در مورد پروسه انتخابات پارلمانی کره شمالی که همکارم نجیبه خلیل تقدیم کرد. نتیجه رایدهی 100% به نفع کاندیدهایی که تنها کاندید از حوزه خود بودند تمام شد. این روش در هیچ کشور دیگر جهان دیدن نشده و رایج نیست. این بود آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. خب میرسیم به دقایق اخیر برنامه، ولی قبل از آن باید متذکر شویم که گزارش در مورد پناهجویان روهینگیایی در برنامه صبحگاهی خدمت شما تقدیم خواهد شد. آل با پایان برنامه رسیدیم و فراموش نکنید که تکرار و بازپخش برنامه در ساعت بعدی نشر خواهد شد. تا برنامه فردا که با اخبار و گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان شما را در خدمت خواهیم بود. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا.